ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. کسبه در بازارهای شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمتها و مالیات دست به اعتصاب زدند. دوز و وابسته به یگانهای هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع جمهوری اسلامی در دو حادثه متفاوت کشته شدند. و سخنگوی وزارت خارجه میگوید ایران همچنان تحت پادمان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. نیمروز بخیر همراهان رادیو فردا. در بعد از ظهر دوشنبه 23 خرداد 1401 من بابک غفوری آذر هستم همراه شما. تصاویر و خبرهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان از آن دارد که کسبه بازار در شهرهای مختلف امروز در اعتراض به شرایط اقتصادی دست به اعتصاب زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها بخشی از بازارها و فروشگاه‌ها در شهرهای عراق و کازرون بسته شده و مالکان آن اعتصاب کردند. در تهران یک روز پس از اعتراض و اعتصاب کسبه منطقه سرای امین حضور برخی از تجار و کسبه خیابان لاله‌زار هم دست به اعتصاب زده و از همکارانشان خواستند با بستن محل کسب خود به آنها بپیوندند. در همین حال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شد تجمع خیابان امین حضور 10 دقیقه طول کشیده و کسبه به نوشته این خبرگزاری مانع سوء استفاده احتمالی برخی افراد غیر مرتبط با اعتراض مالیاتی خود شدند. با اینکه در رسانه‌های رسمی دلیل تجمع اعتراضی در سرای امین حضور افزایش بی‌ضابطه مالیات بخش خصوصی اعلام شد، اما بر اساس گزارش‌های شاهدان افزایش قیمت دلار و رسیدن آن به رکورد تاریخی 33 هزار تومان در روز یکشنبه جرقه این تجمع بوده است. دوز به وابسته به یگانهای هوافضای سپاه پاسداران و وزارت دفاع در دو حادثه جداگانه در استانهای مرکزی و سمنان جانشان را از دست دادند. روابط عمومی سپاه استان مرکزی در اطلاعیه‌ای از کشته شدن علی کمانی در حین انجام ماموریت در خمین خبر داد. در این اطلاعیه اشاره‌ای به جزئیات حادثه نشده. در همین حال به گزارش ایرنا یکی از کارمندان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نام محمد عبدوس عصر روز یکشنبه حین انجام ماموریت در منطقه عمومی سمنان جان خود را از دست داد. این خبرگزاری نیز در خبرش اشاره‌ای به جزئیات این حادثه نکرد. خبر این حوادث در حالی منتشر می‌شود که 9 خرداد ماه خبر کشته شدن علی اسماعیل زاده سرهنگ نیروی قدس سپاه بر اثر سقوط از بالکن منزلش در کرج منتشر شد. اول خرداد ماه نیز سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی از نیروی قدس سپاه پاسداران در شرق تهران هدف سوء قصد قرار گرفت و کشته شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تصمیمات اخیر ایران توقف بخشی از اقدامات داوطلبانه تهران بوده و به گفته او هیچ نگرانی در زمینه اشاعه تسلیحات هسته‌ای ایجاد نمی‌کند. اشاره سعید خطیب‌زاده به قطع 27 دوربین نظارتی آژانس است که تهران هفته گذشته در واکنش به صدور یک قطعنامه انتقادی انجام داد. استفاده از این دوربین‌ها بخشی از تعهدات ایران در برجام بود. آقای خطیب‌زاده صبح امروز در یک نشست خبری همچنین رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به بیان اظهارات سیاسی متهم کرد.
اگر گزارش شتاب زده ایشون و اظهارات سیاسی ایشون نبود شاید اساساً الان جایگاه آژانس در راستی آزمایی بهتر بود.
رافائل گروسی میگوید بدون دوربین‌های نظارتی آژانس این نهاد نمی‌تواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را آنطور که تهران بارها ادعا کرده تایید کند یا از عدم دستیابی ایران به بمب اتمی اطمینان حاصل کند. همزمان با تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین که به اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو انجامید، روسیه و ایران تلاش برای گسترش روابط دو جانبه را افزایش دادند. یک مقام ایرانی ابراز امیدواری کرد با افزایش صادرات به روسیه تهران بتواند بدهی‌هایش را به مسکو پرداخت کند. ایران همچنین عملیات آزمایشی حمل کالاهای روسی از کریدور شمال جنوب را آغاز کرده و و این در حالی است که رقابت دو کشور در بازارهای بین‌المللی شدت یافته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
یک شنبه در تهران جلسه با موضوع روابط ایران و روسیه برگزار شد که تیان مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران روابط با روسیه را راهبردی خواند و گفت طی ماه‌های اخیر شاهد چهش ملموس در این مناسبات بوده ایم. او انرژی، تجارت و ترانزیت را به عنوان سه زمینه اصلی همکاری برشمرد و تشریح کرد گام‌های برداشته شده که این همکاری را تقویت خواهد کرد. الکسی مالاشنکا، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید پیچیدگی روابط روسیه و ایران از میان نرفته.
این روابط در دو جهت متضاد پیش می رود. از یک سو طرفین می خواهند از همکاری های دو جانبه سود ببرند و از سوی دیگر رقیب یکدیگر در بازارهای جهانی هستند. همواره مهمترین بُعد روابط مسکو و تهران سیاسی و مهمترین وجه مشترکشان ضد غربی بودن سیاستشان است و معتقدم این وضعیت تغییر نمی کند. ده ها توافق دو جانبه امضا شده اما همه روی کاغذ باقی مانده. اگر می بینیم روسیه طرح ایجاد دالان شمال جنوب را سرانجام در اولویت قرار داده، برای زینف کردن ایران نیست، بلکه برای تضمین منافع روسیه است. چرا که مسکو میداند هر چقدر روابط دو جانبه با تهران گسترش یابد، رقابت‌هایشان در عرصه بین‌المللی تشدید می‌شود.
در حالی که گزارش‌ها از افزایش رقابت ایران و روسیه در بازارهای جهانی حکایت دارد، مهدی سفری، معاون وزیر خارجه ایران، یک شنبه از افزایش صادرات ایران به چین و روسیه در ماه‌های اخیر ابراز خرسندی و تشریح کرد. روسیه فهرستی از نیازمندی‌های خود را در اختیار ایران قرار داده که به گفته وی ایران می‌تواند بسیاری از این اقلام را تأمین کند و از این راه بدهی‌های خود را بپردازد. در پایان سال گذشته میلادی برآورد شده بود ایران حدود نیم میلیارد دلار در رابطه با ساخت و فعالیت راکتورهای اتمی در بوشهر به روسیه بدهکار است. دو هفته پیش الکساندر نووک، معاون نخست وزیر روسیه، طی سفر به تهران گفت ایران بخشی از این بدهی را پرداخت کرده. دانیلا بچکاریوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، میگوید روسیه و ایران معتقدند فرصت استثنایی برای تعمیق همکاری ایجاد شده.
دو کشور مشکلات را کم اهمیت جلوه می‌دهند و بر زمینه‌های فراوان همکاری متمرکز شدند و شاید برای نخستین بار شاهد وضعیتی هستیم که اقدامات متقابل برای بهبود روابط اقتصادی دو جانبه انجام می‌شود. روسیه پیشتر به ایران به عنوان شریک رده پایین می نگریست، گویا با آن دلیل که حامی تهران در عرصه بین المللی بود. اما اکنون شمار تحریم هایی که علیه روسیه اعمال شده بیشتر از ایران است، هرچند تحریم ها علیه ایران جدیتر از تحریم های روسیه است و موقعیت بین المللی روسیه شاید از ایران بدتر است، چرا که بسیاری بر این نظرند ایران به ناحق در پی خروج آمریکا از برجام از تحریم ها متضرر شده. اما کسی نمیتواند جنگ روسیه علیه اوکراین را توجیه کند. به نوعی روسیه به ایران وابسته شده برای صادرات فناوری و اقلامی که نمیتواند از کشورهای دیگر تأمین کند و بیش از همه برای دستیابی به تجربه دور زدن تحریم ها. این پس زمینه روابط بسیار پرچالش روسیه و ایران است.
ایران در روزهای اخیر از ترانزیت آزمایشی اولین محموله از روسیه به هند خبر داد. این اقدام در راستای تکمیل طرح کریدور شمال جنوب است که توافقنامه آن بیش از 25 سال پیش امضا شده بود. هند در ماه‌های اخیر به طور چشمگیر واردات از روسیه را افزایش داده که عمده آن مربوط به خرید نفت از روسیه است. همزمان گزارش‌ها حاکی است به دلیل رقابت با روسیه، صادرات نفت و معاینات گازی ایران به بازارهای آسیایی نصف شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رئیس مجلس عراق استعفای نمایندگان عضو بلوک مقتدی صدر روحانی پرنفوذ عراقی در پارلمان را پذیرفت. آقای صدر روز یکشنبه از اعضای حزبش خواسته بود که از نمایندگی مجلس استعفا دهند. بر اساس تفسیر دیوان عالی عراق، انتخاب رئیس جمهوری این کشور نیاز به کسب دو سوم آرای پارلمان دارد که بلوک آقای صدر در دستیابی به این مهم ناکام مانده بود. درباره تحولات اخیر عراق با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم آیا وقوع این اتفاق در پارلمان عراق قابل پیش بینی بود یا غیر منتظره محسوب می شود؟
نه، کاملا از همون زمانی که در اکتبر سال گذشته مجلس جدید در یک انتخابات میان دوره‌ای تشکیل شد، یک رقابت بسیار تنگاتنگی به وجود اومد بین گروه مقتدی صدر و گروه‌های طرفدار جمهوری اسلامی یا نزدیک به جمهوری اسلامی. گروه مقتدی صدر 73 کرسی رو تصاحب کرد و اونها 83 کرسی رو. در نتیجه همیشه بحث بود که چه کسی در مجلس اکثریت داره. در واقع مقتدی صدر که اکثریت داره، به خاطر اینکه 100 کرسی هم متعلق به گروه‌های مؤتلف با ائتلاف سائرون هست که رهبریش رو مقتدی صدر به عهده داره. بنابراین در نتیجه این رقابت‌ها که خیلی هم سرصدا در زمان خودش به پا کرد و مشکل آفرین بود و به خصوص در جمهوری اسلامی خیلی با در واقع به نوعی تحریک همراه بود که نیروهای خودش رو به کرسی بشونه، مشخص بود که این مجلس مجلس بسیار دشواری خواهد بود و دائما آمادگی داره برای لرزان شدن و حتی انحلال.
خب با این وضعیت تکلیف پارلمان عراق چه خواهد شد؟ برخی میگن که به نوعی با یک بن‌بست سیاسی الان عراق مواجه هست. با این روند آیا میتونیم پیش بینی کنیم که ممکنه انتخابات زود هنگامی برگزار بشه یا یک ائتلاف‌های دیگری شکل بگیره؟
بله، دست شکل گرفتن ائتلاف‌های دیگه بسیار دشوار خواهد بود. توجه کنید که از 324 کرسی مجلس 173 کرسی متعلق به مقتدی صدر و گروه‌های نزدیک به او هست. در نتیجه این با بیرون رفتن این گروه عملاً مجلس برای انتخاب ریاست جمهوری دچار مشکل میشه، یعنی از اکثریت میفته، چون احتیاج به 2/3 کرسی ها داره برای این انتخاب. و در مورد دولت هم دچار مشکل میشه، چون بیش از 50% و هیچ گروهی نداره که بتونه دولت رو معرفی کنه. در چه پیش بینی خود من اینه که به زودی مجلس منحل میشه و انتخابات میان دوره دوم در واقع برگزار میشه. کلن مجلس عراق یه وضعیت شبیه مجلس اسرائیل پیدا کرده که دائما اقلیت و اکثریت درش تغییر میکنن، دائما تجدید انتخابات میشه و مثلا همیشه انتظار میره که اتفاق تازهی درش بیفته.
خود آقای مقتدی صدر در نوع جهتگیری سیاسیش در مقطعی ایشون نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بود، اما در مقاطع دیگری به نوعی حالت دوری پیش میاد. خود ایشون فکر میکنه در شرایط فعلی آیا با جریانهای حاکم در ایران همراه هست و نوع نسبتش با جریانهایی که جمهوری اسلامی در عراق اونها رو حمایت میکنن چگونه است؟ این بازی سیاسی آقای صدر رو چجوری میشه تحلیل کرد؟
آقای صدر تو چند سال پیش به شدت نزدیک به جمهوری اسلامی بود و جمهوری اسلامی هم با برگ ایشون بازی میکرد، ولی ایشون یک سفر رفت به، اگر به خاطر بیارید، به ریاض و در اونجا ناگهان وقتی برگشت سیاستاش تغییر کرد به نفع عربستان سعودی، یعنی در جریان تنش میان عربستان سعودی یا بهتر بگیم رقابت بین عربستان سعودی و ایران در عراق، از این تاریخ ایشون رفت توی جبهه عربستان سعودی. منتها با زیرکی تلاش کرده به اصطلاح اختلاف خودش با جمهوری اسلامی رو تند نکنه. مخالف جمهوری اسلامی نیست، ولی خودش رو مخالف نفوذ نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در عراق میدونه و این موضع در میان مردم عراق طرفدار داره، به خاطر اینکه مردم عراق واقعا و به حق معتقدن گروهای وابسته به جمهوری اسلامی در فساد مالی سالهای گذشته عراق نقش بسیار تعیین کننده ای داشتن و در سالهای 2017 تا 2019 مشاهده درگیری های شدید در عراق بودیم، تظاهرات خیابانی، آتش زدن کنسولگری های جمهوری اسلامی و تنش های بسیار بزرگ که نوک تیز حملهش متوجه گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی عمدتا به خاطر فساد مالی بود.
مرتبط با تحولات عراق هم ساعتی پیش فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در اظهار نظری با هشدار به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره دخالت نکردن در امور داخلی عراق گفت روابط عراق با ایران از مرحله سکوت به گفته او به مرحله صراحت رسیده. از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم که در ساعت‌های آینده هم همچنان همراه رادیو فردا بمونید بر بخش‌های خبری بعدی و همینطور مجلات شامگاهی، شبانگاهی و نیمه شب. همواره هم بخش موسیقی رادیو فردا شما رو در فواصل این بخش ها و مجله ها همراهی میکنه.